ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود و در بیشترین بخش آن مجله آزادی با مطالب فرهنگی، ادبی و هنری نشر می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. همچنین گزارش داریم از اینکه حکومت افغانستان احضار سفیر این کشور از سوی اداره استخبارات آیسای پاکستان را خلاف موازین و عرف دیپلماتیک عنوان می کند. با سابقه تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور می کنیم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. افغانستان احضار سفیر این کشور در اسلام آباد از سوی اداره استخبارات پاکستان را خلاف موازین دیپلماتیک عنوان می کند. پلیس یونان 41 پناهجو را در شمال این کشور دریافت کرده است. 4 سرباز پاکستانی در وزیرستان کشته شدند و مقامات ترکیه از بازداشت خواهر ابوبکر البغدادی رهبر مقتول گروه داعش در شمال سوریه خبر می دهند. مشروع اخبار. وزارت خارجه افغانستان احضار سفیر این کشور در اسلام آباد را از سوی اداره استخبارات پاکستان خلاف موازین و عرف دیپلماتیک عنوان می کند. گران هیواد، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، شام دیروز به رادیو آزادی گفت تایید می کند که با عاطف مشعل سفیر افغانستان در اسلام آباد از سوی آیسای بدرفتاری شده است.
رفتاری که مقر آیسای با سفیر صورت گرفته خلاف عرف پرنسیبای دیپلماتیک بوده و او دولت افغانستان تقریح میکنه، اعتراض داره.
سخنگوی وزارت خارجه افغانستان با وجود پرسش‌های مکرر رادیو آزادی در مورد نحوه بدرفتاری با سفیر افغانستان جزئیات نداد. گزارش مفصل این خبر را در جریان برنامه دنبال خواهیم کرد. در نتیجه تیراندازی افراد مسلح ناشناس در شهر جلال آباد 2 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. مبارز عطل، سخنگوی قماندانی امنیه ننگرهار، دیروز به رادیو آزادی گفت این حادثه ساعت 6:15 دقیقه عصر دیروز در ناحیه دوم شهر جلال آباد رخ داد. آقای عطل افزود بر اساس معلومات ابتدایی قماندانی امنیه ننگرهار، افراد کشته شده دشمنی شخصی داشتند. تحقیق در این مورد آغاز شده است. پلیس یونان 41 پناهجو را که اکثریتشان شهروندان افغانستان هستند در شمال این کشور پیدا کرده است. به گفته مقام‌های یونانی، تمامی پناهجویان در یک موتر یخچالی پنهان شده بودند و دیروز در جریان بازرسی پلیس از شهرک شانتی پیدا شدند. با آنکه پلیس یونان شمار پناهجویان افغان را در این موتر مشخص نساخته، اما گفته است که به هیچ کس آسیبی نرسیده است. در ادامه این هم به نقل از پلیس آمده که در هنگام بازرسی ها یخچال موتر خاموش بود و راننده آن به اتهام قاچاق انسان بازداشت شده است. شماری از پناهجویان برای معاینه طبی نزد دکتران فرستاده شدند. یونان پس از آغاز بحران پناهجویی در اروپا با مهمترین راه ورود پناهجویان به این قاره مبدل شده است. در نتیجه 2 انفجار جداگانه در وزیرستان شمالی 4 سرباز پاکستانی کشته شدند. مقام‌های محلی دیروز به رادیو آزادی گفتند که 2 سرباز در انفجار بم کنار سرک در منطقه رزمک کشته شدند. و گفته مقام‌ها سربازان در حال گزمه بودند. یک نظامی دیگر هم در این رویداد زخمی شده است. در انفجار دومی هم 2 سرباز پاکستانی در شهر میرعلی کشته شدند. این حادثه هم در نتیجه بمگذاری کنار سرک رخ داده است. گروه شورشی حزب الاحرار که با تحریک طالبان پاکستانی وابسته است، مسئولیت هر 2 حمله را پذیرفته است. مقامات ترکیه از بازداشت خواهر ابوبکر البغدادی، رهبر مقتول گروه داعش در شمال سوریه خبر می‌دهند. رسانه‌های غربی از قبل یک مقام بلند رتبه ترکیه گزارش می‌دهند که این زن 65 ساله و شوهرش با 5 کودک دیروز دستگیر شدند. این مقام ترکیه که نامش ذکر نشده، بازداشت خانم عواد را دستیابی به یک گنج معلومات با ارزش خوانده، ابراز امیدواری کرده است که از وی درباره چگونگی فعالیت‌های برادرش معلومات استخباراتی به دست آید. ابوبکر البغدادی 1 هفته قبل از سوی نیروهای آمریکایی در شمال غرب سوریه کشته شد. امریکا 9 تن را که با آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران، ارتباط دارند در فهرست تحریم ها قرار داد. وزارت خزانه امریکا دیروز در اعلامیه خود گفت که در میان این نوتن لوی درستیز اردوی ایران همراه با یک فرزندش و رئیس بخش قوه قضاییه این کشور شاملند. استیفن مانوچن وزیر خزانه امریکا در این اعلامیه گفته است که کسانی که در اطراف آیت الله خامنه ای قرار دارند و پالیسی های بی ثبات کننده او را دنبال می کنند در فهرست تحریم ها شامل ساخته شدند. این تحریم ها در 40 سال روز هجوم و اشغال سفارت امریکا در تهران به اجرا گذاشته شد. و نماینده خاص امریکا برای غرب بالکان از اتحادیه اروپا به خاطر تأخیر عضویت مقدونیه شمالی و آلبانیا به این اتحادیه انتقاد کرده است. ماتو پالمر که تازه به این مقام گماشته شده از اقدام اتحادیه اروپا به عنوان یک اشتباه تاریخی نام برده است. آقای پالمر گفته که امریکا تلاش‌های نهایی خواهد کرد تا اتحادیه اروپا را برای تغییر در موضعش تشویق کند. پایان اخبار. وزارت خارجه افغانستان تایید میکند که اداره استخبارات آیسای پاکستان سفیر افغانستان در اسلام آباد را احضار کرده است. این وزارت در مورد علت احضار عاطف مشعل چیزی نگفته، اما از آنچه برخورد نادرست اداره استخبارات پاکستان با این دیپلمات میداند شدیداً انتقاد کرده است. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
وزارت خارجه افغانستان از پاکستان با جدیت خواست تا روابط دیپلماتیکش را بر اساس کنونسیون های جهانی حفظ کند. گران هیواد سخنگوی جدید وزارت خارجه افغانستان شام دوشنبه به رادیو آزادی گفت اداره آیسای یعنی استخبارات مرکزی پاکستان سفیر افغانستان در اسلام آباد را احضار کرده است. آقای هواد افزود انتقاد و نگرانی حکومت افغانستان همین است که با عاطف مشعل سفیر این کشور در اسلام آباد برخورد نادرست صورت گرفته، اما سخنگوی وزارت خارجه در مورد این برخورد جزئیات نداد.
رفتاری که در مقر آیسای با سفیر صورت گرفته خلاف عرف و پرنسیبای دیپلماتیک بوده و او دولت افغانستان تقبیح میکنه، اعتراض داره و از دولت پاکستان متوقع است که روابط خودش با دیپلمات‌های افغانستان و دولت افغانستان مطابق با عرف دیپلماتیک و کنونسیون‌های بین‌المللی داشته باشد.
وزارت خارجه افغانستان در مورد علت احضار کردن سفیر این کشور در اسلام آباد چیز نمیگوید، اما این احتمال را هم رد نمیکند که شاید عاطف مشعل بنابر صحبت کردن روی برخی مسائل امنیتی از سوی اداره استخبارات مرکزی پاکستان احضار شده باشد. پاکستان روز یکشنبه از مسدود کردن بخش قنصلیش در سفارت این کشور در افغانستان خبر داد. علاوه بر کابل، پاکستان امور قنصلی و صدور ویزا را از طریق قنصلگری‌هایش در هرات، قندهار، مزار شریف و جلال آباد نیز پیش می‌برد. در اعلامیه روز یکشنبه وزارت خارجه پاکستان در مورد امور قنصلی این 4 شهر چیز گفته نشده، اما درباره کابل آمده است که آزار و اذیت کارمندان سفارت پاکستان باعث مسدود ساختن بخش قنصلی شده است. پس از این اعلامیه شارژ دافیر سفارت افغانستان در اسلام آباد از سوی وزارت خارجه پاکستان فرا خوانده شد و نگرانی در مورد امنیت و مسئولیت دیپلمات های این کشور در افغانستان با او شریک ساخته شد. با آنکه حکومت افغانستان از تعهد برای امنیت دیپلمات های سایر کشورها به شمول پاکستان اطمینان می دهد، باز هم سخنگوی وزارت خارجه افغانستان شام دوشنبه به رادیو آزادی گفت ادعای پاکستان را با جدیت بررسی می کنند. پرسش اینجاست که بر اساس کنوینسیون های بین المللی کشورها می توانند چون این مسائل را از راه های دیپلماتیک با هم دیگر مطرح کنند، پس چرا در اینجا اداره استخبارات پاکستان دخیل شده است؟ وزارت خارجه افغانستان می گوید خیلی غیر معمول نیست که کشور میزبان سفیر یا دیپلمات خارجی را فرا خواند یا احضار کند، اما انتظار خادم یک آگاه امور سیاسی دیدگاه متفاوت دارد. آقای خادم شام دوشنبه بر رادیو آزادی گفت پاکستان باید هر گونه گام را از طریق وزارت خارجهش برمی داشت، نه اینکه استخباراتش دست به چنین کار زد.
این خلاف اصول هست، خلاف حقوق بین دو کشور هست. عملی هست که قهر و غصه ملت افغانستان بپا کرده می تواند و ارتباطی که بین افغانستان و پاکستان هستن اونا را دیگه هم خرابتر و تاریکتر ساخته می تواند.
روابط افغانستان و پاکستان از مدت‌ها به این سو شکنن بوده است. حکومت افغانستان بر پاکستان اتهام وارد می‌کند که در قلمروش برای طالبان مخالفان مسلح دولت افغانستان پناه داده است و آنها را تمویل می‌کند، ادعایی که از جانب پاکستان همواره رد شده است. روابط دو کشور یک بار دیگر هفته گذشته هنگام پرتنش‌تر شد که درگیری میان نیروهای افغان و پاکستانی در ولایت کنر در گرفت. دو جانب هم دیگر را بر راکت پراگنی بر خاکشان متهم کردند. وزارت خارجه پاکستان میگوید در حملات راکتی نیروهای افغان در 27 و 28 اکتبر در مناطق مرزی ولسوالی ناره ولایت کنر 6 سرباز پاکستانی زخمی شدند. اما مقام های افغان گفتند که در راکت پراگنی های پاکستان 3 غیر نظامی در ولایت کنر کشته شدند و 5 تن دیگر هم زخم برداشتند.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. قبل از اینکه مجله آزادی را با هم دنبال کنیم، همکارم ژکفر احمدی مطالب مهم روزنامه های جهان درباره افغانستان را مرور میکند.
خانه های مجلل پنهان سیاستمداران افغان در دبی عنوان یک مطلب نشریه آنلاین دیلی بیست است. در مطلب می‌خوانیم مرکز ژورنالیسم تحقیقی به اسناد دست یافته که نشان می‌دهد شماری از مقام‌های افغان و خانواده‌هایشان در این اواخر صاحب جایدادهای مجلل و کاخ‌ها در دبی شدند. دیلی بیست نوشته است داشتن جایداد در خارج از افغانستان غیر قانونی و نادرست نیست، اما ادعاهای فساد در مورد شماری از مقام‌های افغان نگرانی عام را برانگیخته است. نشریه نام‌های برخی از مقام‌ها و سیاستمداران افغان و قضیه‌هایی را که به آن ربط داده شده به ترتیب نوشته است. بر اساس این مقاله، احمد ولی مسعود، یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، در این اواخر در دبی جایداد خریده است. در ادامه آمده است در سال 2009 بر برادر احمد ولی مسعود، احمد ضیا مسعود، معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان، اتهام وارد شده بود که 52 میلیون دلار پول نقد به امارات متحده عربی انتقال می‌داده است. نشریه نوشته است ادیب احمد فهیم، مقام بلند پایه استخبارات افغانستان و پسر مارشال محمد قاسم فهیم، معاون پیشین ریاست جمهوری این کشور و سهامدار شرکت هوایی پامیر، در جعبه‌های طیاره به دبی پول انتقال داده است. نام حسین فهیم که در قضیه ورشکست شدن کابل بانک متهم دانسته شده بود نیز در این مطلب آمده است. او کاکای ادیب فهیم است. دیلی بیست نوشته از غلام فاروق وردک، وزیر دولت در امور پارلمانی، همراه با همسرش در دو منطقه مجلل به شمول ساحل پام جمیره خانه ها خریده است. نشریه می نویسد بر بنیاد معلومات مرکز ژورنالیسم تحقیقی، صالح محمد لالاگل و فدا محمد الفت، دو عضو پارلمان افغانستان، در اسپرینگز و پارک جمیره حویلی ها و خانه های مجلل خریدند. در مطلب دیلی بیست نام فاطمه ربانی، دختر برهان الدین ربانی، رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز دیده می شود. در ادامه می خوانیم که او چند تجارت را در امارات متحده عربی پیش می برد. دیلی بیست نوشته است محمود کرزی، برادر حامد کرزی، رئیس جمهور ازبک افغانستان، نیز در دبی جایداد دارد. نشریه نوشته است تنها محمود کرزی به ایمیلش جواب داده و داشتن جایداد در دبی را تایید کرده و هر گونه خطاکاری را نیز رد کرده است. دیلی بیست نوشته است دیگر هیچ مقام با وصف چند بار تلاش برقراری تماس با آنها نه به انگلیسی، نه پشتو، نه دری پاسخ ندادند. معنی عقب نشینی ها در عراق و افغانستان عنوان مطلب است که نشریه یوروایشیا ریویو چاپ کرده است. در آغاز این مطلب آمده است از سال 2011 تا 2017 روندهای مشابه به هم در عراق و افغانستان اجرا شد. به نوشته نشریه، پس از تلاش زیاد و یک سلسله موفقیت‌ها میان سالهای 2011 و 2014 ایالات متحده نیروهایش را در هر دو کشور کاهش داد. نشریه می نویسد امیدواری های زیاد وجود داشت که حکومت های عراق و افغانستان مسئولیت را به دوش گرفته بتوانند. یوروشیا ریویو می نویسد نیروهای پلیس و اردوی هر دو کشور از لحاظ کمیت، تجهیزات و آموزش نسبت به دشمنانشان از امکانات بسیار فوق العاده برخوردار بودند. نشریه نوشته است با وصف این دولت های هر دو کشور نزدیک بود سقوط کنند.